بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. داستان طوطی و بازرگان رو خوندیم و رسیدیم به ابیات 146 به بعد. یک بار دیگه از 141 میخونیم. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. طوطی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد. آن که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. حرف چبود تا تو اندیشی از آن، حرف چبود خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. لازمه که ما یک کمی بیشتر درباره این ابیات صحبت کنیم. همونجوری که هفته قبل عرض کردم خدمتتون، مولانا در داستان طوطی و بازرگان 4 یا 5 بار راجع به زبان صحبت کرده و خب لازمه که ما هم به این موضوع مهم اشاره بکنیم. هفته قبل من یه مقدماتی درباره بحث زبان خدمت شما عرض کردم و گفتم که به نظر مولانا انسان در زیر زبانش مخفیه و وقتی که سخن میگه در واقع از روی جان خودش پرده ها رو کنار میزنه و خودش رو برملا میکنه. این نکته اولی بود که هفته قبل عرض کردیم. نکته دوم درباره رازهای شیرین سخنیه. چگونه ما میتونیم شیرین سخن باشیم؟ چجور میتونیم حرف ناب بزنیم، حرف خالص بزنیم، حرف تأثیرگذار بزنیم، حرفی بزنیم که در زندگی انسانها تأثیر نیکو داشته باشه، حرفی که مایه وبال و مایه پشیمانی و مایه گرفتاری برای خودمون و برای دیگران نباشه. از نظر مولانا همونجور که در داستان طوطی و بازرگان خوندیم، زبان قابلیت داره که گنج باشه، اونم گنج بی پایان، و قابلیت داره که رنج بی پایان باشه. یعنی زبان به خودی خود این پتانسیل رو داره که مایه آزار و زیان صاحب خودش باشه و دیگران، یا این که مایه آسایش و رشد صاحبش و دیگران باشه. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. زبان این قابلیت رو داره که گنج بی پایان باشه یا رنج بی درمان باشه. این دقیقا به ما انسانها بستگی داره که چطور میخواییم از زبان استفاده بکنیم. خب برای که بتونیم از زبان به درستی استفاده بکنیم، مولانا چند راه رو به ما معرفی میکنه که من 8 مورد رو در اینجا نوشتم. همه موارد رو دوستان عزیزم میدونن، ولی فقط از باب یاداوری است واقعا، و یاداوری به انسانهای دانا و خردمند حتما مایه سود خواهد بود. اولی که در همین داستان طوطی و بازرگان مولانا بهش اشاره کرد، صبر در برابر لذات آنی و شیرینی های زودگذر جهانه. از نظر ایشون اگر ما میخوایم زبانمون شیرین باشه و سخنانی که میگیم سخنان عالی و تأثیرگذاری باشن، باید این قدرت رو داشته باشیم که در برابر لذات زودگذر دنیایی صبر بکنیم. این نکته رو حافظ شیرین سخن هم مورد تاکید قرار داده. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. دومین مطلبی که مولانا میاره برای شیرین سخن شدن، صبر و تعنیه. این صبر و تعنی رو مولانا تقریبا در عموم موارد ازش استفاده میکنه. ما برای اینکه شیرین سخن باشیم باید عجول و شتاب زده نباشیم، باید بهای شیرین سخن شدن رو پرداخت بکنیم و این نیاز به زمان داره. مولانا یه جایی در مثنوی میگه سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. حرفای من دیگه دارن تیره و غبارآلود میشن، گلالود میشن و دیگه فایده ای ندارن. بنابراین من سر این چاه رو میبندم، سر چاه سخن رو، و منتظر میمونم تا خداوند باز این آب رو صاف و خوش کنه، تا خدایش باز صاف و خوش کند. او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن و الله اعلم بالصواب. بنابراین اگر احساس میکنیم که سخنان ما سخنان نیکویی نیستن و تأثیرگذار نیستن، میتونیم سکوت کنیم و صبر بر سکوت داشته باشیم و از خداوند هم طلب بکنیم که به ما شیرین سخن بودن رو عطا کنه. سومین رایی که مولانا میاره برای این که بگه که میتونی شیرین سخن باشید، فرو خوردن خشمه. اون چیزی که همه ما در معرضشیم که عصبانی بشیم و این عصبانیت ما رو از حالت تعادل خارج بکنه. انسان وقتی که خشم رو با تمام تلخی‌ها و سختی‌هاش فرو می‌خوره، فرو خوردن این تلخی باعث میشه که انسان به زبان شیرین دست پیدا کنه. چون کسی کو خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کند. همجور که یک کسی غذای بدی خورده و میخواد بالا بیاره، انسانی هم که عصبانیه دائم در حال بالا آوردنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد خودش رو خالی کنه روی دیگران، میخواد خشمش رو تخلیه بکنه بر روی دیگران، تمام انرژی های بدش رو روی انسانهای دیگه خالی بکنه. اون انسان والایی که خیشتنداری داره و میتونه مهار خشمش رو در دست بگیره و جلو خشمش رو بگیره، او یکی از پاداش‌هایی که خداوند بهش میده شیرین سخن شدنه. کزم قی زین است آن را قی مکن، تا بیابی در جزا شیرین سخن. اگر میخوای شیرین سخن باشی، باید کزم قیز داشته باشی، یعنی توانایی فرو خوردن خشم رو داشته باشی. انسانی که مهارش رو به دست عصبانیت میده، این انسان طبیعتاً زبان شیرینی پیدا نخواهد کرد. چهارمین موردی که مولانا میگه برای شیرین سخن شدن اینه که سخن از سر تحقیق باشه، نه از سر تقلید. یعنی آنچه که میگوییم وصف حال ما باشه، این سخنان رو مقلدانه از انسانهای دیگه نشنیده باشیم و توتیوار اونها رو بازگو نکرده باشیم. زان که تقلید آفت هر نیکویست، که بود تقلید اگر کوه قویست. مقلد اگر کوه هم باشه به ظاهر، ولی در واقع کاهه، یعنی هیچی نیست. تقلید آفت هر امر نیکویست. هر امر نیکویی که از سر تقلید انجام بگیره آلوده به آفته. هر ضریری لمتر است و تیز خشم، گوشت پارش دان چو او را نیست چشم. ور سخن گوید زمو باریکتر، آن سرش رازان سخن نبود خبر. اینجا ضریر یعنی کور، اما مولانا ضریر رو به معنی نابینای چشم به کار نبرده، نابینا رو به معنای مقلد به کار برده. انسان مقلد مثل انسان نابیناست، یعنی از حقیقت آنچه که میگوید خبر نداره. مستی دارد ز گفت خود، ولیک از بر وی تا به می راهی است نیک. مولانا انسان مقلد رو تشبیه میکنه به جوی آب. جوی آب از توش آب رد میشه، ولی خود این جو از این آب هیچ استفاده نمیکنه. آب از توی جوی آب رد میشه و به زمینهای تشنه میرسه. انسان مقلد هم سخن نیکو میگه، ولی خودش از سخن نیکو هیچ بهره ای نداره. سخن نیکوی او بهره دیگران خواهد شد. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آبخواران بگذرد. آب در جو زان نمیگیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آبخوار. پنجمین و البته مهمترین عامل برای شیرین سخن شدن کنار نهادن خودخواهیه. از نظر مولانا سخن شیرین سخنی است که آلوده به نفس نباشه. سخن شیرین سخنی است که در او ردی از خودخواهی پیدا نشه. سخنی است که در او ردپای منافع شخصی، خواسته های نفسانی و اغراض درونی شخص وجود نداشته باشه و سخن خالصانه برای انسانها گفته شده باشه. اون داستان زشت امرود بن که شاید دوستان خونده باشن، یه درختی بود که هر کسی بالای او میرفت همه چیز رو وارونه میدید. مولانا میگه این درخت، درخت نفسه. هر کس که به بالای درخت نفس بره، تمام جهان رو وارونه میبینه. اصلا جهان در نظر او دگرگون میشه. نقل کن زمرود بن، ککنون برو گشته ای تو خیره چشم و خیره رو. این منی و هستی اول بود، که برو دیده کج و احول بود. چون فرو دایی از این امرود بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. اگر از خودخواهی و نفس پرستی پایین بیاییم، بذاریمشون کنار، هم فکر ما از کجی نجات پیدا میکنه، هم چشم ما از کجی نجات پیدا میکنه و هم سخن ما از کجی نجات پیدا میکنه. بنابراین انسانی که آلوده نیست به نفس، سخنش کج نیست، سخنش شیرین میشه. یک درخت بخت بینی گشته این شاخ او بر آسمان هفتمین. ششمین موردی که مولانا میاره برای شیرین سخن شدن خاموشی و کمگوییه. حتما برای دستیابی به شیرین سخنی انسان باید جلو زبان رو بگیره. کسانی که پرحرفن، کسانی که خیلی زیاد حرف میزنن، این انسانها واقعا خودشون رو از حقیقتها دور میکنن. واقعا خیلی آفت بدیست پرحرفی، گذشته از این که روابط رو خراب میکنه، گذشته از این که آسیب میزنه به سلامت نفس انسان، باعث میشه که انسان از مزایای خاموشی و سکوت هم در واقع محروم بشه و از این گذشته باعث میشه که انسان از شیرین سخن شدن هم محروم بشه. منظور این نیست که انقدر کم حرف باشیم که حضورمون برای دیگران سنگین باشه، گرانجان به نظر برسیم. نه، انسان معنوی انسانی است که در عین کم سخنی و در عین سکوت همواره حضورش برای دیگران شادی آور و نشاط بخشه و هیچ وقت حضورش برای دیگران سنگین نیست. من واقعا دیدم کسانی که به نام خاموشی و سکوت زندگی رو به کام خانوادهشون، به کام دوستانشون و همه اطرافیانشون تلخ میکنن، این به هیچ وجه نشانه معنوی زیستن نیست. انسان معنوی در عین حال که خاموشه عمیقا به دیگران توجه داره، در عین حال که خاموشه نشاط داره، در عین حال که خاموشه هیچگاه حضورش باعث آزار دیگران نمیشه. از نظر مولانا برای رسیدن به سخن شیرین لازمه که ما خاموشی و کمگویی رو تجربه کنیم. وافیان را چون ببینی کرده سود، تو چو شیطانی شوی آنجا حسود. وقتی میبینیم کسی سود کرده ما حسود میشیم. هر که را باشد مزاج و طبع سست، او نخواهد هیچ کس را تندرست. انسان ضعیف از نظر نفس سلامت هیچ کسی رو نمیتونه تحمل کنه، همیشه حسادت میکنه. گر نخواهی رشک ابلیسی، بیا از در دعوی به درگاه وفا. چون وفایت نیست باری دم مزن، که سخن دعویست اغلب ما و من. این سخن در سینه دخل مغز هاست، در خموشی مغز جان را صد نماست. نما یعنی رشد، نمو. خموشی باعث میشه که جان نمو پیدا کنه، رشد پیدا کنه، و این رشد جان باعث میشه که سخن شیرین بشه. چون بیامد در زبان شد خرج مغز، خرج کم کن تا بماند مغز نغز. پس ببینید، به نظر مولانا دخل سخن در سینه ماست یا در مغز ماست، از اونجا وارد میشه و ما اگر تونتون اینو خرجش بکنیم چه بسا نتونیم اون دخل رو حفظ کنیم. بنابراین ما از طریق سکوت و از طریق خاموشی عمیق همواره سخنهای خودمون رو نو نگه میداریم. مرد کمگوینده را فکر است زفت. زفت یعنی فربه و نیرومند. کمگوینده یعنی کم حرف. انسان کم حرف فکرش نیرومند میشه. قشر گفتن چون فزون شد مغز رفت. کسانی که زیاد حرف میزنن مغز رو از دست میدن، حقیقت رو از دست میدن. پوست افزون بود لاغر بود مغز، پوست لاغر شد چو کامل گشت و نقص. هفتمین راهی که مولانا برای شیرین سخن شدن میاره و در داستان طوطی و بازرگان بهش اشاره کردیم، شنیدنه. ما اگر میخوایم گوینده های خوبی باشیم، اگر میخوایم سخنان نیکو بگیم، لازمه که شنونده های خوبی باشیم. انسانی که نیکو نشنوه نمیتونه نیکو بگه. منظور از نیکو شنیدن، شنیدن سخنان انسانهای والاست. لقمه و نکته است کامل را حلال، تو نه ای کامل مخور میباش لال. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوشها را حق بفرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. ور نباشد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش. زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سم اندرا. هشتمین و آخرین موردی که مولانا مطرح می کنه برای شیرین سخن شدن، با تأنی و تأمل سخن گفتنه. اونجایی که در مورد دوم گفتم تعنی و تعامل، مواقعی بود که ما متوجه میشیم که سخن ما دیگه از روال عادی خارج شده، مدتی صبر میکنیم، سکوت میکنیم تا دوباره سخن به ما عطا بشه. اما اینجا منظور این نیست، اینجا منظور اینه که در حین سخن گفتن انسان با درنگ سخن بگه، با تأمل سخن بگه، از عجله در حرف زدن پرهیز کنه. گر دو حرف صدق گویی ای فلان، گفت تیره در تبع گردد روان. دو تا حرف خوب میزنیم، پشت سرش تعداد زیادی حرف بد، حرف نادرست از زبان ما بیرون میاد. این نخواندی کل کلام ای مستهام، فی شجون جره جر الکلام. این جمله عربی اینه، الکلامو یا جر الکلام، سخن سخن میاره، حرف حرف میاره. این ویژگی ما انسان هاست که وقتی شروع میکنیم دیگه نمیدونیم واقعا ترمزمون رو کجا باید بکشیم و کجا باید توقف بکنیم، همینجوری حرف میاد و ما به قول استاد زرینکوب در جر جرار کلام میفتیم و دیگه عنان سخن رو از دست میدیم. خیلی انسان باید بزرگ باشه که دائم در ضمن سخن گفتن به آنچه که میگوید آگاهی داشته باشه و متوجه بشه که آیا این سخنایی که میگه درستن یا نادرستن. هین مشو شارع در آن حرف رشد، شارع یعنی شروع کننده، که سخن زو مر سخن را میکشد. زو یعنی زود. درسته که حرفی که الان میخوای بزنی حرف درستیه، ولی چون حرف حرف میاره نمیدونید واقعا حرفای بعدی هم درستن یا نه. نیست در زبطت چو بکشادی دهان، از پی صافی شود تیره روان. آن که معصوم ره وحی خداست، چون همه صاف است بکشاید رواست. زان که ما ینطق رسولون بالهوا، کی هوا زاید ز معصوم خدا. خیشتن را ساز منطقی زهال، تا نگردی همچو من سخره ملال. سخره یعنی به مسخره گرفته شده، به بیگاری گرفته شده. مقال یعنی سخن گفتن. مولانا میگه من نمونه آدمایی هستم که حرف منو به بیگاری گرفته. اون مرد با اون عظمت، با این حرفایی که نور ازشون میتابه، اون میگه که من در زندان زبان اسیر شدم. شما مثل من نباشید و اینقدر زیاد صحبت نکنید، با تأمل سخن بگید. این نکته به نظرم دوستان مهمه و من بارها روش تاکید کردم که ما در میابیم که حرفهای ما روی دیگران تأثیر میذاره و چون حرفهای ما در زندگی دیگران تأثیر میذاره، ناگزیریم که درست سخن بگیم و به جا سخن بگیم. نکته سومی که در باید زبان به شما عرض کنم، آفات زبانه. از نظر مولانا و تقریبا عموم فرزانگان و علمای اخلاق، زبان تعداد زیادی عیب و آفت رو وارد زندگی ما انسان‌ها می‌کنه. یعنی تعداد زیادی گناه و رذیلت داریم که یا مستقیماً و مستقلاً توسط زبان اتفاق می‌افتند و یا اینکه زبان در اونها نقش بسیار مهمی داره. رذیلت‌هایی مثل دروغ، غیبت، تهمت، دشنام، مسخره کردن، طعنه زدن، ناامید کردن و زخم زبان زدن و امثال اونها از رذائلی هستند که به واسطه زبان اتفاق میفتن. اگر خواستید بخش مربوط به زبان رو در کتاب احیاء علوم الدین یا کیمیای سعادت غزالی بخونید، اونجا حدود 20 مورد از رذائل و آفات زبان رو غزالی معرفی میکنه. و مسئله اینه که چون جان ما نیرومنده، سخنان ما در زندگی دیگران تأثیر میگذاره. اینه که مولانا میگفت که عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. دقیقا به این نکته اشاره میکرد که با یک سخن ممکنه ما آرامش کسی را از بین ببریم، با یک سخن ممکنه امید کسی را ناامید کنیم، با یک سخن ممکنه مبنای زندگی کسی را به هم بریزیم. بنابراین زبان میتونه خیلی در روابط انسانی دارای تأثیر فراوان باشه. این زبان چون سنگ و هم آهنوش است، سنگ و آهن رو به هم بزنیم آتیش تولید میشه. وان چه بچهد از زبان چون آتش است، سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف. گه ز روی نقل و گه از روی لاف. چرا؟ زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. دقیقاً به همین خاطره که مولانا اینقدر از زبان فریاد میکنه و داد میکشه و میگه ای زبان تو بس زیانی مرا یا برورا، چون تو ای گویا چه گویم من تو را. نکته دیگه که مولانا در مثنوی نقل میکنه و در همین جا باید عرض کنیم اینه که یه بار دیگه هم توی همین کلاس خدمت شما عرض کردم، به نظر ایشون بهشت و جهنم تمام مواد موجود در اونها از طرف ما انسانها دریافت میشه، یعنی تمام نعمتهای بهشت همه حاصل افکار و اخلاق و سخنان نیک ما هستند و تمام عذابهای دوزخ حاصل افکار، اخلاق و کارها و سخنان بد ما هستند. و یکی از چیزهایی که به نظر مولانا جهنم سازه و دوزخ آفرینه زبانه. از نظر ایشون ما با زبانمون دقیقاً داریم مواد اولیه جهنم رو تولید میکنیم و بلکه با زبانمون داریم جهنم تولید میکنیم. این به نظرم یک معیار خیلی مهمیه. ما میتونیم بفهمیم که ما بهشتیم یا دوزخیم. نمیگم بهشتی هستیم یا دوزخی، بهشتیم یا دوزخیم. چگونه میتونیم بفهمیم؟ یکی از راهاش اینه که ببینیم زبان ما با دیگران چه کار میکنه. اگر زبان ما دائم در حال نیش زدنه، دائم در حال مسخره کردنه، دائم در حال ناسزا گفتنه، دائم در حال ناامید کردنه، ما در دوزخی بودن وجود خودمون در همین دنیا نباید تردید داشته باشیم. ولی اگر زبان ما خوشه، با زبان ما انسانها امید میگیرن، با زبان ما انسانها جان میگیرن، با زبان ما انسانها نسبت به زندگی نشاط پیدا میکنن، میشه گفت که در وجود ما یک بهشت در واقع دیده میشه. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. اون درختی که میگن توی جهنم و اسمش زقومه، مولانا میگه اون درخت ظلم انسانه، تجسم بیدادگری انسانه. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. انسانی که با خشمش دیگران رو ناراحت میکنه، این در واقع مایه جهنم رو داره فراهم میاره. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آتش تو قصد مردم می کند، نار که از ویزاد بر مردم زند. این بیتو ببینید. آن سخنهای چمار و کجرمت، مار و عقرب گردد و گیرد دمت. اگر در جهنم عقربی باشه، ماری باشه و اژدهایی باشه، به نظر مولانا اون زبان ماست. در واقع زبان بعضی ها ماره، زبان بعضی ها عقربه. از این جهت دوستان عزیز که به نظر عموم عارفان برای متعادل شدن جان اول باید زبان متعادل باشه. لا یستقیم و قلب امرئن حتی یستقیم لسانه. قلب کسی استقامت و تعادل پیدا نمی کنه مگر اینکه زبان او تعادل پیدا کنه. در واقع گاهی اوقات هست که کسانی از قلب به زبان می رسن، یعنی چون دلشون نیکوست زبانشون نیکو میشه. و بسیاری از انسان‌ها راهشون اینه که از طریق اصلاح زبان به اصلاح قلب برسن، به خاطر اینکه اصلاح زبان از اصلاح قلب آسان‌تره. ما میتونیم واقعا مراقب باشیم که با زبانمون رذیلت‌هایی مثل دروغ، غیبت، تهمت، مسخره کردن، ناامید کردن، طعنه زدن، زخم زبان زدن، فحش دادن، حرفای ناسزا گفتن رو انجام ندیم و نگیم به دیگران. این گونه آرام آرام زبان ما اصلاح میپذیره و وقتی زبان اصلاح پذیرفت، آرام آرام دل هم صلاح پیدا میکنه. بریم سراغ چهارمین نکته. چهارمین نکته که درباره زبان باید به شما دوستان عزیزم عرض کنم، بحث محدودیت های زبانه. مولانا یکی از بحث هایی که فراوان در مثنوی و دیوان شمس راجع بهشون صحبت کرده، بحث محدودیت های زبانه. درسته که زبان خیلی موهبت بزرگی است، ولی همین زبان دارای محدودیت‌هایی است. گاهی اوقات این محدودیت‌ها رو ما به عنوان کاربران زبان بر زبان تحمیل می‌کنیم و گاهی اوقات این محدودیت‌ها مال خود زبانه. در ذات زبان این محدودیت‌ها وجود داره. اولین نکته‌ای که در اینجا می‌خوام بگم درباره محدودیت‌های زبان در زندگی عادیه. دوستان عزیزم، می‌دونید که زبان در ذات خودش یک نهاد اجتماعیه. یعنی زبان در خلاء به وجود نمیاد، زبان رو انسانها در جامعه به وجود میارن. بنابراین زبان اساساً یک پدیده اجتماعیه که تمام ویژگی های جامعه رو در خودش داره. هر زبانی معمولاً حاصل تشریک مساعی هزاران و میلیون ها انسان در طول تاریخ که با هم آرام آرام این زبان رو رشد میدن، پیش میبرن، اصلاح میکنن، کامل میکنن و زبان رو به یک حدی میرسونن که توانایی بیان مافی الضمیرشون رو داره. هر کسی تسلط نسبی بر زبان خودش داشته باشه، این امکان رو داره که درباره پدیده‌های بیرونی و پدیده‌های درونی بتونه سخن بگه و زبان در این سطح به نظر میرسه که کاملا رسا و شیواست و نقش خودش رو میتونه به خوبی ایفا کنه. اما گاهی اوقات در همین سطح هم زبان به خاطر برخورد بدی که ما باهاش داریم مورد سوء استفاده قرار میگیره و تبدیل میشه به یک مانع ارتباطی. اولین مطلبی که در این قسمت محدودیت‌های زبان در زندگی عادی میخوام بگم و با رفتار ما ایجاد میشه اینه که ما انسان‌ها با زبان احساس همهویتی پیدا میکنیم. این همهویت شدن با زبان و زبان رو یا همه هویت خود یا بخشی از هویت خود دانستن باعث میشه که زبان فایده های اصلی خودش رو از دست بده. یعنی زبان فارسی با این همه زیبایی و توانایی که داره وقتی که میشه هویت من و من به عنوان یک ایرانی هویتم رو با زبان فارسی تعریف میکنم، اون وقت زبان فارسی به جای اینکه ابزاری برای ارتباط باشه تبدیل میشه به مانعی برای ارتباط. یعنی من با بخش عظیمی از جهان که هم زبان نیستن با من احساس بیگانگی میکنم و احساس جدایی میکنم از اونها. بنابراین وقتی که زبان به هویت تبدیل میشه و انسان با زبان یکی انگاری میکنه، زبان کارکرد اولیه خودشو که ایجاد ارتباطه از دست میده و تبدیل میشه به یک مانعی بر سر راه ارتباط. اینه که عموم آدمای دنیا زبان خودشون رو بر دیگر زبانها برتری میدن و گمان میکنن زبان اونها شیرین ترین و کامل ترین و بهترین زبان دنیاست. این دقیقاً از اینجا به وجود میاد که انسان داره از طریق زبان برای خودش هویت میسازه. نظر صریح مولانا اینه و من هم این حرف رو قبول دارم که اگر سنخیت روحی و اشتراک در نگاه نباشه، همزبان بودن هیچ گرهی از کار ما باز نمیکنه. شما ببینید چقدر آدم هستن که به فارسی صحبت میکنن حتی از فامیلای درجه اولتون و شما وقتی کنارشون میشینید هیچ حرفی برای گفتن ندارید، انگار دو تا جزیره اید که هیچ راه ارتباطی با هم دیگه ندارید. زبان نمیتونه آدم ها رو به هم پیوند بزنه. زبان به معنای واقعی کلمه به نظر من عامل انسجام نیست اگر همراه با همدلی نباشه. همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. نامحرم یعنی کسی که همسنخ ما نیست، با ما اشتراک روحی روانی نداره. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. اگر ما همدل باشیم با هم دیگه، غیر از سخن گفتن، غیر از اشاره کردن و غیر از نوشتن، با صد هزار شکل دیگه میتونیم با هم دیگه سخن بگیم. بنابراین اون چیزی که مولانا به دنبالشه نه زبان فارسی و زبان عربی و هر زبان دیگر، بلکه زبان دله. و اون همدلی اگر پیدا بشه، ارتباط بین انسان‌ها به زیباترین شکل ممکن اتفاق می‌افته. دومین نکته‌ای که در اینجا باید عرض کنم اینه که برای گروهی از افراد زبان به مهمترین مسئله در زندگی تبدیل میشه و خودش میشه هدف، به شکلی که انقدر خود زبان مورد تأکید قرار میگیره که انسان غافل میشه که زبان وسیله است برای رسیدن به هدفی. کسانی که بیشتر گرفتار این بلا هستن و منم به خاطر شغلم خیلی با اونها سر کار دارم زیاد، استادان دستور، استادان لغت و استادان زبانشناسن. برای این استادان محترم خود زبان و تأمل در زبان و شناختن زبان به هدف تبدیل میشه و من از نزدیک شاهدم واقعا تعدادی از این بزرگان چنان در عشق به زبان افراط میکنن که به انسانها توهین میکنن، بدترین رفتارها رو هم مرتکب میشن ولی متوجه نمیشن که چه کار نادرستی دارن انجام میدن. یعنی شما اگر به یکی از این استادان بگی بچه شما را مرد، باور کنید جمله شما رو نمیفهمه. یعنی بچهش مرده، شما بگید بچه شما را مرد، ذهنش میره طرف اون را که این جمله به را نیاز نداشت، شما چرا را گفتید، و اصلا یادش میره که بچهش از دنیا رفته. یعنی اینقدر کسانی که در لغت و دستور و زبان فرو میرن غافل میشن از ذات زندگی، دائم با هر کسی که سخن میگن در پی اینن که ایرادهای زبانیش رو پیدا بکنن، اشتباهاتش رو بگن، و این خیلی روابط رو خراب میکنه. دوستان یه داستانی از شمس تبریزی براتون میخونم. شمس میگه که آن نحوی، نحوی یعنی استاد زبانشناسی، استاد گرامر، آن نحوی در کوی نقول پرنجاست افتاده بود. یه استاد زبانشناس افتاده بود توی فاضلاب. یکی آمد که هات یدک، یعنی دستتو به من بده. این جمله فصیح نیست، باید میگفت هات یدک، اما اون به اختصار گفت هات یدک، یعنی که آخرش رو ساکن گفت به جای که فتح بگه. معرب نگفت، کاف را مجزوم گفت، یعنی ساکن. نحوی برنجید، گفت اعبر انت لست من اهلی، برو تو از اهل من نیستی، هیچ ارتباطی هم با من نداری، من دستمو به تو نمیدم، تو جملت ناقص بود. ببینید افتاده تو فاضلاب، داره نابود میشه، اون بوی بد و اون خفه شدن و اون اوضاع ناجور رو نمیبینه، یه دونه اشتباه در زبان رو میبینه و به خاطر این اشتباه میرنجه. همچنین می آمدند و آنقدر تفاوت در نهر می دید و ماندن خود در پلیدی نمی دید. یعنی 10 نفر اومدن، همه جملاتشون اشتباه داشت و ایشون حاضر نبود دستش رو به اونا بده که بکشنش بیرون. چون روز شد یکی آمد که یا ابا عمرو قد وقعت فی القدری قال خذ بیدی فانک من اهلی. اون جملهش رو درست گفت، اینم خیلی کیف کرد، گفت که میتونی دست منو بگیری. دست به او داد، او را خود قوت نبود، چون بکشید هر دو در افتادند. و بعد شمس تبریزی میگه هر دو نشسته بودن وسط فاضلابا میخندیدن به حال خودشون که ما چه استادان بزرگی هستیم در زبان شناسی. این وضعیتی است که پیش میاد دوستان، که انسان به خاطر عشقی که به زبان داره برای زبان انسانها رو نادیده میگیره، به انسانها بی احترامی میکنه و انسانها رو نمیبینه. این هم یک نوع سوء استفاده از زبانه. مولانا هم داستان نحوی و کشتیبان آورده و میگه نحوی گمان میکنه که هر کس گرامر بلد نیست کل عمرش بر فناست. بعد مولانا میگه که نتیجه گیری این داستان، محو می باید نه نحوی اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. بیش از آن که به دنبال نحو باشی، یعنی سینتکس یعنی گرامر، به دنبال محو باش، یعنی ندیدن خود. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابی یار شگرف. کمامد یعنی نیاز، یعنی فروتنی. حقیقت فقه و حقیقت نحو و حقیقت صرف رو در ندیدن نفس میتونید کشف کنید و پیدا کنید. سومین نکته که در اینجا باید بگم اینه که دوستان، ما انسان‌ها ناگزیریم که اسم انتخاب کنیم. یعنی آخرین مرحله کشف و آخرین مرحله اختراع نامگذاریه. ما معمولاً نامگذاری می‌کنیم و برای هر پدیده‌ای، برای هر کسی، برای هر حالت و وضعیت و موقعیتی اسمی انتخاب می‌کنیم. اگر اسم‌ها نباشند، ارتباطات انسانی واقعاً سخت میشه و دشوار میشه. اما ما باید مراقب باشیم که اسمها و کلمات به خودی خود هیچی نیستن. ما به هیچ وجه نباید با اسمها هم‌هویت بشیم. به هیچ وجه نباید از نامها تصویر برای خودمون درست کنیم و با اون تصویرها با جهان بیرون ارتباط برقرار کنیم. اگر ما میخواییم به درخت نگاه کنیم و اسم درخت توی ذهن ما میاد، این معناش اینه که ما با خود درخت ارتباط برقرار نمی کنیم. ما داریم با تصویری از درخت یا با نام درخت ارتباط برقرار می کنیم. یک دلیل این که روابط انسانی انقدر پوچ و تهی و میان خالی میشن اینه که ما انسانها به جای این که با ذات هم ارتباط برقرار کنیم، با نام هم ارتباط برقرار می کنیم، با تصویری که از همدیگه داریم ارتباط برقرار می کنیم، و این باعث میشه که روابط ما بسیار پوچ و تهی بشه. از نظر کسانی مثل مولانا، انسان والا کسیه که اسم رو رها کنه و همواره به مسما توجه بکنه. اون داستان معروفی که مولانا در مثنوی آورده و میگه یک ترک و یک رومی و یک عرب و یک فارس میخواستن انگور بخرن، یکیشون گفت من عزوم میخوام، یکیشون گفت استافیل میخوام، یکی گفت عنب میخوام و یکی گفت انگور، و اینا با هم دعوا کردن. یه نفر اومد و این چهار تا زبانو میدونست و میدونست هر چهار تاشون یکی میخوان، انگور خرید و همه رو آشتی داد. مولانا به همین موضوع اشاره میکنه و بعد میگه که اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. دعواهای ما بیشتر دعوا بر سر نامه، بر سر لفظه. اگر ما به معنا توجه کنیم، اجازه ندیم لفظ بین ما مانع بشه، اون وقت ما به یک وحدت و یگانگی میرسیم. تیکه که میخونم از تیکه های بسیار عالی مثنویه. از هواها کی رهی بی جام هو، بدون جام خدا، جام هو، از هوا نجات پیدا نمی کنی. ای زهو قانع شده با نام او، اما ما به جایی که به دنبال خدا بریم به نام خدا می چسبیم. از صفت و از نام چه زاید؟ خیال، وان خیالش هست دلال وصال. دیده ای دلال بی مدلول هیچ، تا نباشد جاده نبود قول هیچ. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ یا ز گاف و لام گل، گل چیده ای؟ از کلمه گل که ما نمیتونیم گل بچینیم، گل واقعی یه چیزه، اسم گل یه چیزه، اما ما غالبا عاشق اسمیم، عاشق واقعیت نیستیم. اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. آب جو یعنی اسم، ماه یعنی معنا. به ماه نگاه کن، با تصویر ماه در آب کار نداشته باش. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود راز خود هین یکسری. یکی از رازهای بزرگ خودشناسی رو مولانا در اینجا داره به ما میگه. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی جنگ شو. این بیتو ببینید. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. اگر میخوای خودت رو ببینی، صفات رو بذار کنار، اسمهای خودت هم بذار کنار. با اسم خودت، با کلمه من ارتباط برقرار نکن. یعنی باید به جایی برسی که بتونی بدون واسطه لفظ با خودت ارتباط برقرار کنی. اون وقت متوجه میشی در ورای این ظاهر ضعیف، در ورای این ظاهر حقیر، یک اقیانوس آرامش و یک اقیانوس معنا وجود داره. به همین خاطره که مولانا به ما توصیه میکنه که باید به طرف مسما بریم، در اسم در واقع خودمون رو نگه نداریم. جای دیگه مولانا میگه ما هر وقت که سخن میگیم، با سخنمون بر روی حقیقت پرده میندازیم. اینجا هم منظورش این نیست که به زبان بی احترامی کنه. او میخواد بگه که مادامی که ما زبان رو اصل میدونیم، کلمات رو اصل میدونیم و در بند زبان گرفتار شدیم، ما با واقعیت‌های زندگی دیگه ارتباط برقرار نمی‌کنیم. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر بر او بستی. بدان ما با حرف زدن پرده میندازیم روی هستی، ما با حرف زدن حقایق هستی رو مخفی میکنیم. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. از این جهته که مولانا این نکته رو مطرح میکنه که ما انسانها میتونیم از زبان به گونه ای استفاده کنیم که زبان خار دیوار رزان باشه. هفته قبل توضیح دادم، یعنی سیم خاردار روی دیوار باغ باشه. همونجوری که سیم خاردارها نمیذارن ما به داخل باغ بریم، بسیاری از اوقات زبان مانع ورود ما به دنیای معنا میشه، به باغ معنا میشه. حرف چبود تا تو اندیشی از آن، حرف چبود خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. نکته بعدی که در اینجا باید در زبان بگم اینه که به نظر مولانا سخن گفتن، مخصوصا در برابر انسانهایی که از ما بالاترن از نظر معنا و حقایق و در واقع واقعیتهایی رو دریافت کردن، باعث میشه که ما فضای ارتباطمون آلوده بشه، غبارآلود بشه. خیلی نیکوست در این حالی که سخن ارزشمنده و ما همواره از سخن برای رابطه استفاده می کنیم، این توانایی رو داشته باشیم که سکوت هم از دست ندیم، مخصوصا در مقابل انسانهای والا. به نظر مولوی لفظ در بیان تجربه های معنوی غالبا نارساست، لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیامبر گفت قد کل اللسان. و در جای دیگه مولانا میگه گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است. زبان از یک جهت آشکار میکنه، از ده جهت پنهان میکنه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که همه حقایق زندگی رو با سخن گفتن نمیشه فهمید. حقایقی در این جهان وجود دارن که فقط در سکوت و در خاموشی و در آرامش درون میشه به اونها رسید. ازتون خواهش میکنم دوستان، حداقل نیم ساعت در شبانه روز برای سکوت وقت بگذارید. اگر میتونید با چشم بسته، اگر با چشم بسته اذیت میشید با چشم باز واقعا تمرین بکنید سکوت کردن رو. متوجه میشید اون موقع که زبان ساکت میشه، ذهنم خاموش میشه، اراده هم خاموش میشه، یعنی این سه سطح سکوت به دست میان، اون وقت واقعیت هایی برای ما تجلی پیدا میکنه که هیچ وقت گمانش رو نمی کردیم. دوباره تکرار میکنم، ما با سخن حقایقی رو آشکار میکنیم، اما حقایق بنیادینی در این جهان وجود دارن که اونها رو با سخن نمیتونیم کشف کنیم. کلید کشف اونها خاموشیه، کلید کشف اونها سکوته، و انسانی که سکوت درون نداشته باشه، این انسان البته توانایی کشف اون رازها رو نداره. یک راه برای رسیدن به سکوت درون، سکوت زبانه. ما از طریق خاموش بودن و خوب تأمل کردن و آرام بودن زبان، درون خودمون رو هم آرام میکنیم. مولانا چندین بار در مثنوی و در دیوان شمس به این موضوع اشاره کرده که ما وقتی کنار انسانهای والا قرار بگیریم، ممکنه که زبان بین ما گرد و غبار ایجاد کنه و باعث بشه که ما گرد و خاک در رابطمون ایجاد بشه. من دو تا نمونه رو براتون میخونم و این بحث رو به پایان میرسونم. میگه هادی راه است یارن در قدوم، مصطفی زین گفت اصحابی نجوم. نجم اندر ریگ و دریا رهنماست، چشم اندر نجم نه کو مقتداست. چشم را با روی او میدار جفت، گرد من گیزان ز راه بحث و گفت. به یک انسان والا که رسیدی در برابر او ساکت باش، حرف زدن گرد و خاک برمی انگیزه. زان که گردد نجم پنهان زان غبار، چشم بهتر از زبان با اثار. در جای دیگه مولانا میگه که یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. خس و خاشاک چیان؟ زبان. هین به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. ما با جاروی زبان تو رابطه هامون خاشاک درست میکنیم و گرد و خاک درست میکنیم. خب دوستان، این بحث رو به پایان برسونیم، بریم سراغ یه نکته دیگه. اون نکته هم درباره مولانا و شعره. در بیتی که داشتیم، یعنی بیت 145 و 146، مولانا گفت که من دنبال قافیه میرم و معشوق من میگه دنبال قافیه نباش. اینجا مولانا در واقع داره درباره رابطه خودش با شعر سخن میگه. اجازه بدید که من چند تا نکته رو درباره مولانا و شعر به شما عرض کنم. اولین نکته اینه که یک نظریه رایج وجود داره که میگه مولانا با ملاقات شمس شاعر شد. تقریبا عموم مردم نظرشون اینه که اگر شمس نبود مولانا شاعر نمیشد، و بسیاری از محققان بزرگ هم نظرشون اینه که شاعر شدن مولانا بستگی مستقیم به شمس داشت و مولانا به صورت کامل از دنیای شعر دور بود. این شمس تبریزی بود که او رو به دنیای شعر کشوند. در بین بزرگان درجه اول، بزرگترین کسی که این تئوری رو مطرح کرده استاد بدیع‌الزمان فروزانفره، که فکر کنم اولین کسی هم باشه که این تئوری رو مطرح کرد که مولانا با شمس شاعر شد. با احترام تمام به استاد فروزانفر و همه استادانی که اون نظریه رو دارن، من به نظرم میرسه که این نظریه واقعا نادرسته. یعنی شاعر شدن مولانا علت اصلی شمس نبود. من به نظرم مولانا به ذات شاعر بود، یعنی او به شکل مادرزادی استعداد شاعری رو داشت در همون حدی که حافظ و سعدی و فردوسی و دانته و گوته و هومر داشتن، مولانا همین استعداد رو داشت. از کجا میتونیم این ادعا رو ثابت کنیم؟ چند تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که مولانا یک کتاب داره به نام مجالس سبعه، شامل 7 سخنرانی قبل از ملاقات با شمس تبریزی. یعنی در بین 5 کتاب مولانا، کتاب مجالس سبعه تنها کتابی است که قبل از ملاقات با شمس تهیه شده و فراهم اومده. شما وقتی که این کتاب رو میخونید در سراسر سخنان مولانا استشهادهای فراوانی به شعر شاعران عرب و شاعران ایرانی ببینید. تقریبا در 7 سخنرانی مولانا حدود 350 بیت شعر از شاعران پیش از خودش رو آورده. این نشون میده که مولانا انس فراوان و الفت واقعا بی نظیری با دیوانهای شعر فارسی و شعر عربی داشته، دائما اونها رو میخونده و در اونها تأمل میکرده. چرا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه شمس تبریزی بعد از ملاقاتش با مولانا یکی از دستورهایی که بهش داد این بود که باید کتاب نخونی، کتاب تو رو از خودت دور میکنه، تو از این به بعد فقط باید خودت رو بخونی، با همه کتابا باید خداحافظی کنی. و مولانا هم با اینکه یک کتابخون حرفه‌ای بود واقعا کتاب رو کنار گذاشت. اما تنها کتابی که نمیتونست ازش بگذره دیوان متنبی بود، طبق نقل مناقب العارفین، شاعر بزرگ عرب متنبی. و مولانا یه وقتایی که شمس تبریزی نبود و خودش تنها بود، مخفیانه این کتاب رو میآورد میخوند و معلوم بود که دلش برای شعر خوندن تنگ شده بود. و البته شمس متوجه میشه و میگه که حق نداری، کتاب متنبی رو هم بخونی. با اینکه مولانا قبل از ملاقات با شمس دیوانهای شعر رو خونده بود و 15 سال بعد از ملاقات با شمس مثنوی رو شروع کرد، اما شما در سراسر مثنوی میبینید که او چنان از تعابیر شعری شاعران قبل از خودش استفاده کرده که واقعا حیرت آوره. این هیچی نیست جز این که او به شکل واقعا دیوانواری دیوانهای شعر قدما رو میخونده. نکته بعدی این که خود مولانا در دیوان شمس یک شعری داره، میگه حقم نداد غمی جز که قافیه طلبی. من در این دنیا هیچ غم و غصه‌ای نداشتم، تنها غم من قافیه طلبی بود، یعنی پس و پیش کردن قافیه ها، به شعر فکر کردن و دنبال شعر رفتن. در این شعری که امروز خوندیم گفت قافیه اندیشم و دلدار من. در واقع قافیه طلبی و قافیه اندیشی دغدغه مولانا بوده. نمیدونم دوستان تجربه شعر گفتن دارن یا نه، اگر کسی بخواد شعر کلاسیک فارسی بگه، یکی از دلمشغولی‌هاش اینه که هی برای شعرهایی که میگه قافیه پیدا کنه، و واقعا پیدا کردن قافیه یکی از مشغولیت‌های شاعرانه. معلوم میشه که مولانا هم این قافیه طلبی رو داشته و شدیداً سرگرم این کار بوده. حقم نداد غمی جز که قافیه طلبی، ز بحر شعر و از آن هم خلاص داد مرا. یعنی من این غم رو داشتم و از این غم هم نجات پیدا کردم. بگیر و پاره کن این شعر را چو شعر کهن، که فارغ است معانی ز حرف و باد هوا. در یه شعر دیگه‌ای که همایون شجریان با آقای پورناظری خیلی عالی اینو اجرا کردن، مولانا میگه که من ادیب بودم و بالا دست همه ادبا می‌نشستم. این معلوم میشه که قبل از اینکه شمس تبریزی بیاد مولانا واقعا ادیب بودن براش مسئله بوده. به جان جمله مستان که مستم، بگیری دلبر عیار دستم. به جان جمله جانبازان که جانم، به جان رستگارانش که رستم. عطاردوار دفترباره بودم، زبردست ادیبان می نشستم. عطارد که به عربی عطارد تلفظ میشه، به فارسی عطارد، در ستاره شناسی قدیم ستاره دبیران و نویسندگانه. مولانا میگه من مثل عطارد دفترباره بودم، یعنی شب و روز دنبال دفتر بودم و بالا دست ادیبان می نشستم. چو دیدم لوح پیشانی ساقی، شدم مست و قلم ها را شکستم. یعنی با عشق شمس من از این مسئله هم نجات پیدا کردم. بنابراین در اینی که مولانا دیوانوار عاشق شعر بوده، دیوان شعر میخونده، در شعر تأمل میکرده، شعر حفظ میکرده و حافظه گرانباری از شعر داشته، من به نظرم در این نکته نمیشه تردید کرد. اما و هزار اما، مولانا به خاطر تربیت خاصش ناگزیر بوده جلو میل مهارناپذیرش به شعر رو بگیره. مولانا تربیت شده بود برای اینکه فقیه بشه و خطیب و واعظ بشه، و طبیعتاً برای یک فقیه کسر شأنه که دنبال شعر بره و به شعر شهره بشه. بنابراین مولانا هم شاعر بودن خودش رو مخفی میکرد و تا جایی که ممکن بود سانسور میکرد و نقاب میزد. من حدس خودم اینه و تقریباً به نظرم حدس نزدیک به واقعی است که قبل از اینکه رابطه شمس و مولانا جدی بشه، مولانا حالش خوب نبوده، یعنی ناآرام بوده و بیقرار بوده. و یکی از مهمترین علل بیقراری و ناآرامی مولانا این بوده که شعر در او موج می‌زده، شعر در او فوران می‌کرده و او به خاطر موقعیت اجتماعیش ناگزیر بوده خودش رو سانسور کنه و شعر نگه. این مقاومت کردن در برابر جریان خروشان فوران شعر در درون خودش حتما موجبات ناراحتی او رو فراهم می‌کرده. وقتی شمس تبریزی به او میرسه، یکی از اولین کارهایی که میکنه اینه که میگه لازم نیست به خاطر موقعیت اجتماعیت یا به خاطر ترسی که از قضاوت مردم داری عشق تو به شعر پنهان کنی، تو شعر بگو و کاری هم با دیگران نداشته باش. و واقعا سر این آتش فشان رو به تعبیر دکتر سروش برداشت، در واقع آتش فشانی از مولانا شعر بیرون اومد. دیوان شمس و مثنوی دو تا از جلوه های این در واقع نیروی شاعری مولانا. بنابراین شمس تبریزی استعداد شعر رو در مولانا ایجاد نکرد، استعداد شعر در مولانا بود. شمس تبریزی تنها کاری که کرد این بود که او رو از زندان قضاوت‌ها و داوری‌ها نجات داد و گفت که تو باید شعر بگی. به نظرم پیام خیلی روشنی برای ما داره. هر کدوم از شما دوستان ممکنه یک استعداد و توانایی ویژه‌ای داشته باشید، یا به خاطر انتظارات خانواده و اطرافیان و فامیل‌ها، یا به خاطر ترسی که از قضاوت‌های دیگران دارید، یا به خاطر جنسیتتون، یا به هر دلیل دیگه دارید بر سر اون استعداد مانع می‌ذارید، جلو رشد و آشکار شدن و پیشرفتش رو می‌گیرید. من از شما خواهش می‌کنم که این کارو نکنید. چند روزی، چند ماهی و حتی چند سال ممکنه دیگران به شما توهین کنن، زخم زبان بزنن، مسخرتون کنن، اما اگر شما آنچه را که هستید، آنگونه که هستید بنمایید، بی ترس از قضاوت دیگران، تردیدی نداشته باشید که دنیا در برابر شما سر تواضع و تسلیم فرود خواهد آورد. هیچ شکی نیست که مولانا در اولین سالهایی که شروع کرد به شعر گفتن همه اطرافیان مسخرش میکردن، میگفتن تو که تا دیروز حدیث میگفتی، قرآن میگفتی، فلسفه میگفتی، کلام میگفتی، اون همه بحث دقیق میگفتی، حالا اومدی برای ما شعر میگی؟ نمیپذیرفتن از او. اما بعد از مدتی که متوجه شدن شعرهای او در آسمان هفتم قرار داره، در مقابل او تسلیم شدن. بنابراین شمس تبریزی استعداد شعر رو در مولانا ایجاد نمی‌کنه. او فقط موانع شعرگویی مولانا رو از بین می‌بره و باعث میشه که مولانا آنچه را که هست به خوبی نشون بده. دوستان، از بعضی از شعرهای دیوان شمس برمیاد که شمس تبریزی شدیداً بر روی شعرگویی مولانا نظارت می‌کرده. نمی‌خوام بگم که سخن استاد موحد درسته. استاد موحد میگه شمس تبریزی با این که شعر نگفته بزرگترین شاعر ایرانیه. همون حرفی که استاد شفیع کدکنی درباره ابوسعید ابوالخیر میزنه و میگه ابوسعید شعر نگفته ولی بزرگترین یا یکی از بزرگترین شاعران ایران و جهان بوده، من این حرف رو واقعا نمیتونم قبول کنم درباره شمس. اما بدون تردید شمس یک شعر شناس قهار و درجه اول بوده. از شعرهایی که در مقالات نقل کرده و از اظهار نظرهایی که میکنه متوجه میشیم که او یک شمع زیبایی شناختی بسیار نیرومند داره. از دیوان شمس به دست میاد که شمس تبریزی روی شعر گفتن مولانا نظارت میکرده. مولانا برای او شعر میگفته، او شعرها رو میخونده و سختگیرانه قبول نمیکرده و میگفته اینا خوب نیستن، باید بهتر از اینا بگی. یه نمونهش رو براتون میخونم. میگه چهار شعر بگفتم، بگفت نی به از این. من چهار تا شعر گفتم و دادم به شمس، شمس گفت نه اینا خوب نیستن، از این بهتر بگو. استاد سختگیر خیلی خوبه ها، اگر شاگرد تحمل کنه و جا نزنه و فرار نکنه، سختگیری های استاد واقعا میتونه خیلی انسانو پیش ببره. خداوند حفظ کنه آقای دکتر شفیع کدکنی رو، اون توی نظام تربیتی و تعلیمی قدیم رشد کرده. دوستان نمیدونم آشنا هستن یا نه، یک کتابی هست به نام الفیه ابن مالک، الف یعنی هزار. این الفیه هزار بیت به زبان عربی، تمام گرامر زبان عربی رو به شعر در آورده در این کتاب. واقعا یک شاهکاریه، خیلی کتاب عجیبیه. چندین شرح بر این الفیه نوشته شده، مثل شرح سیوطی یا شرح ابن عقیل و دیگران. استاد شفیع کدکنی میگفت منو مجبور کرده بودن که من در 5 سالگی الفیه ابن مالک رو حفظ کنم. دقت میکنید مراجع یا و علما، کسانی که 20 ساله دارن نحو کار میکنن، الفیه رو حفظ نکردن. ایشون میگه من اون موقع نفهمیدم ولی با زور اینو حفظش کردم. 10 سال 15 سال بعد که دیگه حرفه‌ای نحو عربی رو خوندم، اون موقع میفهمیدم که الفیه چی داره میگه. میخوام به شما بگم این سختگیری ها اگر حساب شده باشه و شاگردم تحمل بکنه، به نظر من خیلی میتونه حاصل خوبی داشته باشه. و شمس واقعا سختگیر بوده با مولانا. 4 شعر بگفتم، بگفت نی به از این. بعد مولانا میگه بلی، ولیک بده اولا شراب گزین. اگه میخوای شعرهای بهتری بگم، به من شراب گزیده بده. بده به خمس مبارک مرا 6 جامی، بگو بگیر و در آشام خمس با 50. غزال خیش به من ده، غزل ز من بستان، نمای چهره شعری تو، شعر تازه ببین. خمار شعر نگویم، خمار من بشکن، بدان میی که نگنجد در آسمان و زمین. خماری منو از بین ببر، من برات شعرهای درجه اول خواهم گفت. یه نکته بگم و دیگه بحث رو تموم کنم. مولانا به نظر من استعداد شاعری رو ذاتن داره و یکی از برترین شاعرهای واقعا تاریخه، اما شگفتا که خودش درباره این موضوع اظهار نظرهای نادرست داره و اینی که از عجایب روزگاره که انسانی با این عظمت درباره خودش میتونه اظهار نظر نادرست بکنه. من یک نمونه از اظهار نظرهای او رو درباره شعر گفتن خودش براتون میخونم. مولانا در فیه مافی میگه مرا خوییست که نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود. خیلی واقعا مهربون بوده و دوست نداشته که کسی از او اذیت بشه. وقتی که مولانا سماع میکرده و میرقصیده، توی سماعهای مولانا عده انسان بیادب، انسانهایی که نمیدونستن مولانا کیه، میرقصیدن و خودشونو به مولانا میکوبیدن و او هم بدن بسیار ضعیف و لاغری داشته و میافتاده روی زمین. یه عده مثل محافظ میومدن بین مولانا و مردم فاصله میداختن تا کسی موقع سماع به او آسیب نرسونه. مولانا میگه مرا خوییست که نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود. این که جماعتی خود را در سما بر من میزنند و بعضی یاران ایشان را من میکنند، مرا آن خوش نمی آید. و صد بار گفتم برای من کسی را چیزی مگویید، من به آن راضیم. بذارید خودشون به من بزنن، بذارید منو بندازن زمین، اشکالی نداره، ولی اذیتشون نکنید. آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می آیند، از بیم آن که ملول نشوند شعری می گویم تا به آن مشغول شوند، وگرنه من از کجا شعر از کجا. اگر اینو از اون بالای بالا بگیریم، حرف من نادرسته و مولانا کاملا درست میگه. او در جایی است که سکوت و خاموشی و مقامی ورای سخن جای واقعی اوست، بنابراین شعر جای او نیست. اما اگر واقعا مولانا رو به عنوان یک انسان در نظر بگیریم که نبوغ او در شعره، طبیعتا اظهار نظرش حرف درستی نیست. والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست، همچنان که یکی دست در شکمبه کرده است و آن را می شوراند برای اشتهای مهمان، چون اشتهای مهمان به شکمبه است. یه مادری رو در نظر بگیرید، دستای زیباش، انگشتای کشیده و لطیفش رو میکنه داخل شکمبه که پر از نجاست و پلیدیه و اون همه بوهای بد رو تحمل میکنه برای که میخواد برای مهمونش یا برای بچهش یه غذای خوشمزه درست بکنه. مولانا میگه شعر برای من مثل شکمبه است، مثل سیرابیه، مثل کله پاچه است، یعنی یه چیز کثیفیه، فقط چون مهمانان من اینو میپسندن من سختیاشو تحمل میکنم. چون اشتهای مهمان به شکمبه است مرا لازم شد، آخر آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می باید و چه کالا را خریدارند، آن خرد و آن فروشد اگرچه دونتر متاها باشد. من تحصیلها کردم در علوم و رنجها بردم که نزد من فضلا و محققان و زیرکان و نقولندیشان آیند تا بر ایشان چیزهای نفیس و غریب و دقیق عرض کنم. حق تعالی خود چنین خواست، آن همه علمها را اینجا جمع کرد و آن رنجها را اینجا آورد که من بدین کار مشغول شوم. یعنی اون همه علم آموختم ریختم دور، دارم برای شماها شعر میگم تا شماها به خداوند نزدیکتر بشید. چه توانم کردن در ولایت و قوم ما از شاعری ننگتر کاری نبود. اینجا معلوم میشه که از مولانا توقع میرفته که شاعر نشه، چون شعر رو یک ننگ میدونستن، یک عیب میدونستن. ما اگر در آن ولایت میماندیم موافق طبع ایشان میزیستیم و آن میورزیدیم که ایشان خواستندی، مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزیدن. به نظرم واقعا سخن درستی نیست. او استعداد شعر داره و هر کاری بکنه این استعداد رو نمیتونه انکار بکنه. یه چند بیت دیگه هم بخونیم و جلسه رو به پایان برسونیم. قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. اینجا دیدار متممه ولی حرف اضافهش هست شده، در واقع جمله اینجوریه: جز به دیدار من میندیش. یکی از ویژگی های زبان فارسی اینه که حرف اضافه توش حذف میشه. امروز هم خیلی زیاد ما از این استفاده میکنیم. ما هیچ وقت نمیگیم به خونه رفتم، میگیم رفتم خونه. درسته، رفتم کلاس، اومدم کلاس، یعنی به رو حذف میکنیم. در زبان فارسی بسیاری از اوقات حرف اضافه هست میشه. مولانا هم این کار رو انجام میده. خوش نشین ای قافی اندیش من، قافی ای دولت توی در پیش من. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. دوستان به نظرم گوینده این سخنان دلداره. مولانا میگه من به قافیه فکر میکنم، دلدار من میگه به قافیه فکر نکن، به دیدار من فکر کن. و بعد دلدار میگه من حرف و صوت و گفت رو برهم میزنم تا بدون این ستا با تو حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام تو رو به مقامی فراتر از سخن برسونم، جایی که در اونجا جانها بی سخن با هم حرف میزنن. تا اشارات نظر نام رسان من و توست، نشود فاش کسی آنچه میان من و توست. یعنی تا وقتی که با نگاه میتونیم برای هم نامه بنویسیم، اگر حرف هم نزنیم اشکالی نداره و کسی اصلا متوجه نمیشه که ما حرف نمیزنیم، ما با نگاه داریم با هم سخن میگیم. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن سخنی، آن موضوعی، آن دمی که از آدم پنهانش کردم، میخوام اونو به تو بگم ای تو اسرار جهان. بنابراین دلدار کیه؟ دلدار خود خداست، دیگه شمس تبریزی نیست. خداوند داره به مولانا میگه زبان رو ولش کن، قافی اندیشی رو ولش کن، یه چیزی میخوام به تو بگم که به آدم هم نگفتم. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرائیل، با تو گویم ای تو اسرار نهان. فعل جمله هست شده، میخوام به تو چیزی بگم که به ابراهیم خلیل هم اونو نگفتم، و میخوام چیزی به تو بگم که جبرائیل هم اونو نمیدونه. یه چیزی در عرفان داریم به نام شط. شط با ت دستدار و ه جیمی. فوران رودخانه رو بهش میگن شط. وقتی آب رودخانه طغیان میکنه، سرریز میکنه، از دو طرف میریزه بیرون، میگن شط حلما، آب طغیان کرد. در عرفان شط یعنی جمله‌ای که در حالت وجد و بیخودی بر زبان عارف جاری میشه و ظاهرش با دین و عقل مخالفه. دقت میکنید؟ دوباره تکرار میکنم، شط یعنی جمله‌ای که در حالت وجد و بیخودی بر زبان عارف جاری میشه و ظاهر این جمله با ظاهر دین و عقل منافات داره، مخالفت داره. حتما باید در حالت بیخودی گفته بشه. اگر در حالت هوشیاری گفته بشه دیگه وجد به حساب نمیاد. معروفترین شطح عرفان اسلامی مال حلاجه که میگه انا الحق، من خدا هستم. شطح بعدی مال ابوالحسن خرقانیه که خیلی معروفه، که میگه از صوفی غیر و مخلوق، یعنی عارف مخلوق نیست، عارف آفریده نیست، یعنی عارف خداست. شط بعدی مال ابوسعید ابوالخیره که میگه لیس فی جبتی سوى الله، در لباس من جز خدا چیزی نیست. و در اسرار توحید میگه وقتی که ابوسعید این جمله رو گفت، دستشو به لباسش زد، انگوشش از اون طرف اومد بیرون روی منبر و واقعا اطرافیان فهمیدن که توی این لباس پوست و گوشت و استخون نیست، این انسان خداگونه شده. شط چهارم مال بایزید بسطامیه که فرمود سبحانی ما اعظم شأنی. این چهار تا شط مهمترین شطحیات دنیای اسلامن و درباره این چهار تا شط هزاران صفحه مطلب نوشته شده. تقریبا دنیای اسلام با این شطها به دو گروه تقسیم شده. یه عده گفتن کسانی که این شطحیاتو گفتن کافرن، به جهنم میرن و باید کشته بشن، و یه عده گفتن یکی از بالاترین مقامات یک انسانه که میتونه به جایی برسه که خداوند از زبان او سخن بگه. شمس تبریزی با شطحیات مخالفه و به همین خاطره که به بایزید و به حلاج حمله میکنه و میگه اونا اشتباه کردن. مولانا کاملا با شطحیات موافقه و اونها رو توجیه میکنه و تفسیر میکنه. یکی از فرقای مهم شمس و مولانا سر شطحیاته. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که یک کتاب بسیار درخشان به نام شرح شطحیات وجود داره، مال روزبهان بغلی شیرازی، که شادروان هانری کوربن و مرحوم دکتر معین این کتاب رو تصحیح کردن و الان تو بازار هستی، که از زیباترین کتاب‌های عرفانیه. اونجا شاید 2300 تا از این شطحیات رو تفسیر کرده. اگه خواستید میتونید مراجعه کنید. شرح شطحیات مال روزبهان بغلی. من نظر شخصی خودم اینه که شط نشان دهنده نقص سالکه. یعنی کسی که شط میگه یعنی هنوز خامه، هنوز ناقصه، به همین خاطر توانایی مهار کردن عواطف خودشو نداره. به تعبیر دیگه کسی که به مقام تمکین و به مقام سهو بعد المحو برسه، این انسان دیگه شط نمیگه. کسانی که در محون یا در عالم تلوین به سر میبرن، اونها اهل شطگویی هستن. بریم سراغ مولانا. مولانا در سراسر مثنوی و دیوان شمس از اون نوع شطیاتی که حلاج و بایزید گفتن نمیگه، ولی البته یه جاهای حرفایی میزنه که واقعا حرفا تکان دهندن و واقعا مو رو بر اندام انسان راست میکنن. یکی از شطیات مولانا همینه که الان داریم میخونیم، که من نمیدونم واقعا باید توضیح بدیم یا رد شیم، چون نمیدونم اصلا گفتن این حرفا هم فایده ای داره یا نه. آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرئیل، اونا رو میخوام به تو بگم. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که از نظر مولانا ارتباط آسمان و زمین به پیامبران محدود نمیشه. این گونه نیست که با از دنیا رفتن پیامبر اسلام سخن گفتن خدا با انسان تموم شده باشه. نه، ممکنه یک جنبه وحی که جنبه تشریعی هست اون تموم شده باشه، اما سخن گفتن خدا با انسان همچنان ادامه داره. اولا، دو، امکان سهیم شدن در تجربه نبوی وجود داره و انسان میتونه تجربه های نبوی رو از سر بگذرونه. از اینها مهمتر، برای کسانی که بعد از پیامبر اسلام اومدن ممکنه تجربه های اتفاق بیفته که برای هیچ کدوم از پیامبران گذشته اتفاق نیفتاده و مولانا به این اعتقاد داره. دقت میکنید؟ به همین خاطره که میگه انسان به جایی میرسه که خداوند حرفایی رو که به هیچ پیامبری نزده در طول تاریخ اون حرفا رو به او میگه. آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. دوستان، اینجا بدون شک دیگه گوینده عوض شده. تا اینجا گوینده خدا بود یا شمس بود یا هر کسی دیگری بود. از این بیت گوینده مولاناست. یعنی بعد از اینکه دلدار به مولانا میگه که میخوام حرفایی رو به تو بگم که به خلیل هم نگفتم، مولانا به ما داره خبر میده و میگه اون حرفایی که خداوند به مسیحا هم نگفت، اونها رو به ما گفت. دقت میکنید؟ یعنی من چیزهایی رو میدونم که مسیحا نمیدونه و اون چیزهایی رو هم که به مسیح گفت من اونها رو هم میدونم. خیلی ادعاها واقعا گندن و مولانا خیلی اوج گرفته. خواهش میکنم که دقت کنید تا میتونید. مهمترین ویژگی سبک مولانا تدائی آزاد لفظی و معنویه، یعنی فری اسوسییشن. مولانا در مثنوی خودش رو به جریان سیال ذهن میسپاره بدون هیچ سانسور و مانعی. من گمان میکنم که سورئالیستی ترین متن در زبان فارسی آثار مولانا باشن. یعنی زبان او زبانی است که کاملا با جریان سیال ذهن گفته میشه، همون چیزی که تو داستان نویسی جدید هم بهش میگن رئالیسم جادویی، یعنی واقع گرایی جادویی، که امثال مارکز و اونها در واقع این سبکو دارن. سلمان رشدی این سبکو داره و تو این سبک خیلی آدم برجسته است. مولانا در بسیاری از مواقع توی سبک سخن گفتنش از همین موضوع استفاده میکنه. یعنی او خودشو به جریان سیال ذهن میسپاره، اجازه میده کوچکترین شباهت لفظی یا معنایی او رو از یک موضوع به یک موضوع دیگه منتقل کنه. برای کسانی که قدرت تداعیشون قوی نیست، ردگیری افکار مولانا خیلی سخته. الان ببینید، آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. ما چه باشد در لغت؟ اثبات و نفی. من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. من خودم خیلی سالها طول کشید تا متوجه شدم که چجوری از این بیت رفته به بیت بعدی. ببینید، در بیت قبلی گفت اون رازی که خداوند به مسیحا نگفته اونو بدون ما نگفته، یعنی ما اونجا بودیم. اینجا ما یه فارسیه، یعنی نحنو، یعنی وی. دقت میکنید؟ اما کلمه ما در زبان فارسی ذهن مولانا رو میبره به کلمه ما در زبان عربی. در زبان عربی کلمه ما چند تا معنا داره. یک ما داریم به نام مای موصول که مثبته، و یک ما داریم به نام مای نفی که منفیه. مولانا میگه وقتی من میگم خدا بدون ما اون حرفا رو به پیامبران نگفت، منظور من از این ما مای اثبات نیست، مای نفیه. یعنی چی؟ یعنی چون من نیستم و نبودم، تونستم شاهد رازهای خداوند باشم. بنابراین اگر شما هم میخواید محرم رازهای خدا باشید، باید مای نفی باشید، نه مای اثبات. ما چه باشد در لغت؟ اثبات و نفی، من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی، من منفیم، من نیستم تا تونستم باشم. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. کس در زبان فارسی معانی متعدد داره. یکی از معانی کس یعنی انسان مهم، انسان بزرگ، انسان والا. اون شعر منصوب حافظ: مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. اینجا کس یعنی انسان متشخص، انسان بزرگ، انسان والا. وقتی که یه به کس می چسبه میشه کسی، اون یه مستریه. کسی یعنی بزرگ بودن، یعنی عظمت، یعنی والا بودن. ناکسی یعنی فروتنی و افتادگی، یعنی ندیدن خود، یعنی نفی خود، یعنی کنار گذاشتن خود. من از راه ندیدن خود کسی شدم. دقت میکنید؟ من از راه ناچیز بودن چیز شدم. من از راه کنار گذاشتن شخصیت دروغین خودم تونستم یک شخصیت واقعی و بالا پیدا کنم. این راه راهی است که فقط از راه نبودن میشه به بودن رسید، از راه نداشتن میشه به داشتن رسید، از راه بخشیدن میشه به دست آورد. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. به همین خاطر اون من دروغینم رو رها کردم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. خلقان یعنی مردم. همه پادشاهان نوکر نوکر خودشونن، یعنی نوکرها از راه بندگی به پادشاهی میرسن. یه نوکر با خوب نوکری کردن به جایی میرسه که پادشاه میگه که تمام قدرت من مال توه، تو میتونی به جای من تصمیم بگیری، تو میتونی به جای من حکم بکنی. جمله خلقان مرده مرده خودند. هر کسی که مرده ما باشه، در مقابل ما افتاده باشه، ما هم در مقابل او میافتیم. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. تا وقتی که شکارچی شکار شکار خودش نشه نمیتونه اونو شکار بکنه. بنابراین ما شکارچی هر چیزی که باشیم و بخوایم شکارش کنیم، اول باید شکار او بشیم. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. دوستان اینا رو من در داستان صد جهان مفصل توضیح دادم، دیگه اجازه بدید که تکرار نکنیم.